بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي أبي كمال الانقطاع إليك وأنهر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. راجب نقش نظریه مقاصد در تولید و تأسیس علوم انسانی اسلامی بحث می‌کردیم و تأثیر مقاصد رو به شرط آن که عمدتاً همون مقاصد شریعت رو به مثابه مقاصد و آیات علوم انسانی تلقی کنیم که عموم آیاتی رو که ما به عنوان مقاصد شریع میشناسیم رو میشود به وسیله تولید علوم انسانی اسلامی و اجرای اون محقق ساخت. غالب این مقاصد از طریق به دست آوردن علوم انسانی اسلامی و جریان دادن اون در ساحات زندگی مردم در عینیت جامعه اون مقاصد رو جاری کرد. بالا امروز به مناسبت یک مروری در قسمت بعدی بحث امروز بر فهرست مقاصد خواهیم داشت. ما این اوائل اجمالاً به فهرست خلاصه‌ای مرور کردیم ولی از ما بیادآوری ممکن امروز فهرست عمده مقاصد رو بازگو کنیم تا وارد بحث دیگه بشیم، بحث تأثیر مقاصد شریعه در تولید اخلاق اسلامی. فرحال این مقاصد اگر چونان آیات علوم انسانی قلم داد بشوند چه تأثیری بر علوم انسانی خواهند گذاشت؟ خب ما مجال کافی برای بحث نداریم که به تفصیل ورود کنیم، عمدتاً به ناچار چارچوبه بحث رو داریم عرض میکنیم و الا اینا خیلی نیاز به بحث داره. یعنی مثلا ما باید بیایم ببینیم مجموعه مقاصدی که حدود 30 مقصد رو ما فهرست کردیم اینها کدام هاشون در کدام علم به چه نحوی تحقق پیدا میکنه، کدام از این مقاصد در مثلا علم اقتصاد اسلامی قابل تحقق، کدام در علم سیاست اسلامی، کدام در علم مدیریت اسلامی، کدام در علم حقوق اسلامی، کدام در علم جامعه شناسی اسلامی، اینه احتیاج به بحث داره. ولی ما الاسف مجال نیست و به ناچار باید از این بحث عبور کنیم. گویی که جای بحثم اینجا نیست. ما به هر حال فرضمون اینه، قرارمون اینه که ما مقاصد رو در ظرف دانش اصول طرح کردیم و بنا داشتیم که چند جلسه بحث کنیم. الان از 70 جلسه داریم عبور میکنیم. آرام آرام به اندازه یک سال تحصیلی رو ما رو مقاصد بحث کردیم. ولی اگر بنابر بحث باشه به جای 70 جلسه دست کم 700 جلسه باید بحث شه. انسان بگه که این مقاصد در علوم مختلف اسلامی انسانی اسلامی چه کارکردهایی دارن، چه دستاوردهایی دارن و اینا در حد آرزو با ما هست و اینا رو احتمالاً باید ببریم اونور. خیلی دلوم میخواد این عمر کوتاه کم برکت یا بی برکت این مجال رو برامون فراهم میکرد که این بحثا رو طرح میکردیم یا دیگرانی احساس مسئولیت میکردن تو این قضایا ورود میکردن که خب کمتر افراد فاضل صاحب صلاحیت در این بحثا وارد میشن و در نتیجه این بحثای خیلی واجب و ضروری بر زمین میمونه. به هر حال تا اینجا ما 6 مورد رو بحث کردیم. آخرین مورد مسئله تأثیر مقاصد در ساخت هویت معرفتی علوم انسانی بود که به یک جهت مهم اون اشاره کردیم و اون این که در هویت معرفتی یکی از بحث اکتر میشه اینه که این علم مثلا یا این دسته از علوم آیا جز علوم سکولارند یا مثلا اسلامی و قدسی هند. گفتیم وقتی مقاصد همه شد اسلامی و با توجه به نظری تناسب که سایر مؤلفه ها هم همساز میشن با مقاصد، در مجموع اون علوم میشود اسلامی، یعنی میتواند اتخاذ مقاصد شریعه و مصابه غایات علوم انسانی بلواسطه و بلاواسطه منتهی شود به اسلامی سازی علوم انسانی. و این دست از علوم که اگر برای تأمین این غایات فراهم آمده باشند، به وجود آمده باشند، می شوند علوم اسلامی. آخرین نکته‌ای که می‌خوام عرض کنیم مسئله تأثیر و نقش مقاصد شریعه اگر اونها رو مسابقه غایات علوم انسانی اسلامی اخذ کنیم در سنجش اسلامیت این علوم. ببینیم به هر حال علومی که تولید میکنیم آیا اسمش هم گذاشتیم علوم انسانی اسلامی، اینها اسلامی هستند یا نیستند؟ خوشبختانه در روزگار ما تو این حدود 40-50 سال اخیر در ایران و در بعضی از مناطق جهان اسلام و احیانا اندیشمندانی خارج از جهان اسلام مراکزی هست که این دغدغه رو دارن و به تولید علوم انسانی اسلامی اهتمام دارن میکنن. بیش از هر جایی البته که در ایران این موضوع به حمدالله تعقیب داره میشه، ولی خب یک اقدام اساسی جامع و ریشه‌ای فراخور این کار مهم البته هنوز نشده، درخور نیست اونچه انجام می شود، ولی به هر حال این دغدغه‌ای که دغدغه جدی شده و ادعا میشه خب طبعا با سلایق و عقاید و پیش انگاشته های گوناگونی افراد میرن سراغ تولید علوم انسانی اسلامی و بعضی دانشها منتشر میشه، تولید میشه، دارن کتاب هایی نوشته میشه، بعضی الگوها ارائه میشه که بگن این چیزی که ما داریم میگه علوم انسانیست. خب ما در صورتی که چند گونه و با چند الگو علوم انسانی اسلامی تولید میشه و گاه بین اینها تفاوت و شاید تهافت هست، ما چگونه میتونیم بین اینها بسنجیم بگیم کدوم اسلامیست کدوم نیست؟ چون به ادعا نیست. اگر کسانی احیانا با ادعای اسلامت العلوم اسلامی سازی علوم و از این نهادهایی به وجود میارن، نهادهای نسبتا بزرگ که گاهی انسان میبینه که مثلا چند هزار جلد کتاب به زبانهای مختلف تولید کردن، یا المعهدی هست در امریکا، مجموعه از متفکرین اینجا کار میکنن، افرادی تحقیقاتی انجام میدن، به اونها میدن منتشر میکنن به زبانهای مختلف. خب اینا دغدغه هایی دارن. من احساسم این است که نگاه منفی نیست به این تشکیلات، در حدی که بعضی آثارشون رو دیدن یا بر من فرستادن نگاهم منفی نیست، اما خب انسان میبینه کسانی ادعای تولید علم انسانی اسلامی کردن در بین اینها که کلی اشکال داره اونچه رو که به عنوان نمونه ارائه کردن. حالا سر این که این اشکالات از کجا ناشی میشه، این خودش جای بحث داره، چون همونطوری که ما راجع به شریعت و احکام شرعی یه جلسه بحث کردیم، گفتیم تحقق احکام و مخصوصا در قالب نظام میتواند از جهات گوناگونی تهدید بشود. یه وقت در مقام استنباط نظام اسلامی ممکن خطا کنیم، خطا راه پیدا کنه در فرایند استنباط. یه وقت ممکنه در مقام احیانا پیاده سازی نظام دچار اشکالات و مشکلاتی بشیم و به یه نکته کوچک حتی توجه نکنیم، ممکن است که ما دچار خطاهای فاحشی بشیم. اینکه آقا نظام واحد و ثابت است و کشف کردنی است، نه طراحی و ساختنی. ما نظام رو از متن دین استنباط باید بکنیم، اکتشاف باید بکنیم و در مقام پیاده سازی هم باید از او الگو تولید کنیم، اون الگو رو پیاده کنیم. و ساخت الگو مشتمل بر مؤلفه و عناصر بسیاری است که ما در جای خودش جلسات قبل طرح کردیم. 10-14 مؤلفه یک الگو رو تشکیل میده، در حالی که مؤلفه‌ای که الگو رو تشکیل میدن اونها متغیرن و متعدد و متکثرن. در ترکیب با مؤلفه‌های ثابت که در خود نظام هست به وجود میان و گفتیم الگوها مرکبند از مؤلفه‌های ثابتی که در متن نظام هر نظامی هست، مثلا نظام اقتصادی اسلام، و مؤلفه‌ها و عناصر و اجزایی که به صورت متغیر بسته به ظروف و شرایط در نظر دید گرفته می شوند و ملحوظن و شارع هم اونها رو ملحوظ داشته. خب ممکنه در طراحی الگو خطا کنیم، در مقام اجرا خطا کنیم، بعد اجرا کنیم، نظام درست کشف کرده باشیم، الگو رو خوب ساخته باشیم، اما مجریان ما مجریان شایسته نبوده باشن و نتوانسته باشن درست اجرا کنن. در مسئله علم هم اینجوریه، یعنی علومی هم که تولید میشه باید دید که در مقام تولید آیا به خطا نرفته کار اجتهادی ما، چون تولید علم کار اجتهادیه و کار علمای دین مجتهدین مسلمه. یکی از جهاتی که عرض کردم مثلا بعضی مؤسسات در آثارشون خطا هست، جهتش این است که کسانی که دارن این کار رو میکنن بعضی از اونها یا بسیاری از اونها اصولا قوه اجتهاد ندارن، چه به نام اسلام علم تولید میکنن اما توان بهره‌برداری از منابع اسلامی با منطق معتبر و با ملاحظه همه جهاتی که در اجتهاد یک مطلب باید لحاظ بشود صورت نمیتوانن بست و نمیتوانن علم اسلامی حقیقی تولید کنن و به اشتباه میرن. در علم انسانی و علوم انسانی اسلامی مسئله اول مسئله این است که ما فهمیده باشیم علوم انسانی چیست. باید فهمیده باشیم بر چه مبانی مستقر است. باید در انسان شناسی با قوت کار کرده باشیم. باید یک مجموعه از مبانی رو در انسان شناسی باید تولید کرده باشیم. در موضوع باید خوب کار کرده باشیم. علم اقتصاد اسلامی هم انسان شناسی میخواد، هم فهم اقتصاد میخواد. هم فهم حکم لازمه، هم فهم موضوع لازمه. وقتی ما وارد میشیم بحث میکنیم باید مبانی رو حل کرده باشیم، باید منطق رو حل کرده باشیم، باید غایات رو درست برگزیده باشیم، باید مسائل رو درست تشخیص داده باشیم، باید مؤلفه های یک علم اسلامی رو صحیح برگزیده باشیم. مؤلفه‌های رکنی و احیانا سایر عناصری که در کنار مؤلفه‌ها به مثابه ملابسات و ملازمات لازم است که لحاظ بشوند. همینا رو باید درست فهمیده باشیم. بعد علم دینی تولید شه. خب ممکنه در این مرحله خطا کنیم. گاهی بعضی از مطالب در علوم مختلف از جمله در علوم انسانی اسلامی اسلامی تلقی میشه که اسلامی نیست. ذهن کسی که داره اون علم رو تولید میکنه آغشته است و آمیخته است به گزاره‌های غلط، پیشانگاشته‌های ناسواب، تحت تأثیر فرهنگ زمانه، تحت تأثیر فرهنگ بیگانه، ذهنیت غربی رو، ذهنیت کفرآلود و الحاد آمیز و دست کم سکولار غربی رو داره و بعضی از اینا خیلی دلسوز هم هستن، یعنی قصدشون درسته ولی نه مبدأشون و نه مقصدشون احیانا ممکنه درست نباشه. نقطه عظیمتشون غلطه، یعنی پیشنگاره های رو اساس میگذارن که غلطه. همون تفکرات و همون اندیشه های غربی رو چون در دانشگاه تحصیل کردن و همون رو فرا گرفتن بدونی که توجه داشته باشه که اساس اونها غلطه. اون فهمی که غرب از انسان دارد غلط است. اونو ما نمیتونیم مبنا قرار بدیم بعد علم انسانی اسلامی تولید کنیم. خب این لازمش این است که کسی در انسان شناسی اسلامی قوی کار کرده باشه یا راجع به روش شناسی استنباط. اگر کسی تو مراکز علمی به اصطلاح دانشگاهی و تعبیر فرنگیش آکادمیک در شرق و غرب عالم که بعضی از اینها در همون غرب هم تحصیل میکنن تحصیل کرده باشه با روش شناسی اجتهاد آشنا نیست اصلا، قطعا مجتهد نیست، اصطلاحا مقلده. و یه فرد مقلد که خودش مبنا نداره با مبانی غلط، پیشفرض‌های نادرست و ناسواب میخواد بیاد علم انسانی تولید کنه، خب این کاملا قابل پیش بینی است که به خطا خواهد رفت و قادر نخواهد بود علم اسلامی تولید کنه. این در یه مقام ممکنه
منبع هست برای در واقع تدوین علوم انسانی. این وحی رو چی میگیره؟ آیا حاصل برداشت پیامبر میدونه؟ یه کلام الهی میدونه؟ وقتی که این اختلافات در اون مبنا وجود داشته باشه و پیامبر از نوشن رو هم مثل یک فرد عادی در واقع محسوب بکنه، خب نتیجهش همینه. و مهمتر از این اینه که ما اونجاها اون منشأها رو چطوری میتونیم در واقع مورد خدشه قرار بدیم؟
بله، حالا در مقام ورود در جزئیات نبودیم که داریم کلیات رو میگیم، این که خطاها در چه نقطه هایی و در قالب چه گزاره هایی میتونه راه پیدا کنه محل بحثه. علی حال این یه مقامه، مقام تولید، مقام در واقع استنباط که اشکالات مختلفی وجود داره که نهایتا خواه ناخواه منتهی می شود به خطا در فهم و در اکتشاف. گاهی هم هست که ممکنه واقعا یک فرد صالحی مثل خود نظام، مثلا نظامات اسلامی، علوم اسلامی هم فرد صالحی استنباط کنه، اما در اختیار افرادی قرار بگیره که اونا صلاحیت اجرا رو ندارن، بعد تطبیق میکنن. علم اقتصاد اسلامی درست استنباط شده، تدوین شده، ارائه شده، اما وقتی در اختیار مدیری قرار میگیره که بره در صحنه و در میدان اون رو عملیاتی کنه، او قادر نیست درست عملیاتی کنه و خطا میکنه و اشتباه میکنه. پس بنابراین در اینجا ما با دو مقام برای خطا در خصوص علوم انسانی اسلامی مواجهیم. یک دوگانه دیگر هم قابل طرحه و اون این که گاهی ممکنه مجموعی اون ساختاری که تولید شده در نگاه کلان و مجموعی فی الجمله خوب است، به این معنا که غالبا عناصر و مصادیق مؤلفه هایی که یک علم رو تشکیل میدهد اونها هم از ویژگی های اسلامیت برخوردارن، ولیکن در خلال اونها بعضی خطاها وجود داره، یعنی خطا گاه جزئی است گاه کلی است، خطا گاه در جزئی از اجزا اتفاق میفته گاهی در کلان و کل. مثلا یه بار در یک قضیه از قضایای بخش خاصی از علم اقتصاد خطا کردیم، خطا در بعضی قضایاست، در کل علم نیست، بسا اون هیبت و هیکل اون علم درست، مثل اون چه در فقه اتفاق میفته. ما نمیتونیم بگیم و این که مثلا فقه الان به ما هو فقه با وضع موجود اون چنان که اکنون هست در واقع الفقه العتید موجود، این فقه مشکل اساسی دارد در مجموع، یک علمی که محصول تفکر و تلاش هزاران نابغه در طول تاریخ طولانی خودشه. دانش فقه یک دانش هزار و اندی ساله است، بلکه باید بگیم دانش فقه و عمل استنباط در یه جلسه عرض کردیم هم عمر همزیست با اصل اسلام است. در همون صدر اسلام حتی در عهد رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسانی بودند استنباط میکردند و فروعی رو استخراج میکردند از کلمات رسول خدا، از آیات قرآن. در نتیجه یه دانش 1300-1400 ساله است و این همه نوابغ پای کار بودن، ولی خب در این قبول داریم و اعتراف باید بکنیم که در جزئیات خطا در فقه هست، نقص و عیب در فقه هست. خب در علم انسانی هم همینطوره، وقتی علم اقتصاد تولید میشه ممکنه، یعنی این فرض بیراه نیست که بگیم کلیت درسته ولی در جزئیات خطایی راه یافته است، کمون که احتمال میرود یه مرتبه در کل اون علمی که از او به عنوان علم اقتصاد اسلامی تعبیر میکنیم ما در کلیت هم به خطا رفته باشیم. اونجایی که در مستوای جزئیات مثلا در بخش مسائل پاره از قضایا به خطا رفته، اینجا بشه جزئی، این که عرض میکردیم. ممکنه در مؤلفه ها اون چرا که ما مثلا مؤلفه مبانی قلم داد میکنیم کلن به خطا رفت، پیش فرض همون غلط بوده، در فهمون از انسان به خطا رفته بودیم، در منطق و روش شناسی کلن به خطا رفتیم، روش شناسی معتبری رو به کار نبستیم، احیانا در غایات به خطا رفتیم و امثال اینا، در خود مؤلفه ها در کلام، در نتیجه و همینطور ممکنه فرضهای دیگه هم برای وقوع خطا در تولید علم انسانی بتواند مطرح باشد. به این ترتیب ما نیازمند به روش شناسی هستیم برای سنجش میزان صحت و سقم و تشخیص سهیم از سقیم، سر از ناسره در علم انسانی. مقاصد و شریعه اگر پاشو باز کنیم تو علوم انسانی بیشترین کمک رو میتونه به ما بکنه برای فهم خطا در این انواع مواردی که مورد اشاره قرار گرفت. یعنی ما ببینیم آیا خطا در جزئیات، خطا در کلیات، در مسئله های معینی، قضایای معینی که استنباط کردیم، یا نه در کل طراحی مسائل، در مؤلفه مسائل، در مؤلفه مبانی، در مؤلفه منطق، در مؤلفه غایت، در اینها. اون چیزی که مبانی فرض کردیم مبانی اسلامی نیست، در این جهات خطا کردیم. پس دو جور خطا رو میتونیم با عرضه به مقاصد و سنجیدن به مقاصد تشخیص بدیم. وقتی ما مثلا بناست علم انسانی ما، علوم انسانی ما، مقاصدی رو که همون عمدتا مقاصد و شریعه هستند رو در حیات مسلمان ها و مؤمنین و امت اسلامی محقق بسازد و نمیتواند محقق بسازد، گاهی در قالب یک گزاره، یک حکم در واقع علم انسانی معینی در یه علمی، اون یه قضیه جواب نمیده. اینو ما فکر کردیم که قضیه است و مسئله است از مسائل مثلا علم اقتصاد اسلامی، اما در جامعه پیاده میکنیم، فرضم هست که درست پیاده کردیم، دیدیم جواب نداد، مشکل رو حل نکرد یا مشکل آفرید. اون مقاصدی که باید محقق میساخت نساخت، خب باید تردید کنیم که مباد که در مقام استنباط اشتباه کردیم، یا احیانا در مقام استنباط احراز کردیم که درست استنباط شد این قضیه، احتمال بدیم در مقام اجرا بعد اجرا کردیم، همین قضیه، همین حکم ارائه شده از ناحیه علم اقتصاد اسلامی. احیانا گفته که باید قسط و عدل در جامعه پیاده بشود، خب ما اومی رو به علمان مقصد اخذ کردیم و واقعا اونچه رو استنباط کردیم گزاره عدل نمونه، قسط نمونه، و کاملا پیداست که اگر تحقق پیدا کند در جامعه اجرا بشود، مثلا از این ناحیه و معطوف به این مسئله، این قضیه، احیانا عدالت محقق خواهد شد تو جامعه، ولی نشد. خب احتمال میده مقام اجرا درست اجرا نکردیم، جواب نگرفتیم. در نتیجه ما وقتی به مقاصد توجه میکنیم، هم در مقام خطاهای کلان در مرحله فهم، مثلا در اشتباه نسبت به مؤلفه ها، ممکنه که بیاییم با استفاده از مقاصد مشکل رو حل کنیم. چگونه؟ گفتیم چون مقاصد رو چونان غایات گرفتیم، غایات جز مؤلفه های علم است و هر مؤلفه با مؤلفه دیگه باید سازگار باشد، باید همساز شده باشد در سه نظری تناسق، و احیانا میبینیم که این مجموعه که ما به عنوان مؤلفه فرض فرمید، منطق این علم به مسابه مؤلفه مسائل این علم ملحوظ داشتیم، به مسابه مبانی این علم ملحوظ داشتیم، میبینیم که مشکل ایجاد کرد، مشکل داره، اشکال داره به اصطلاح. خب متوجه این میشیم که به اعتبار اقتضاء مقاصد که آیات لحاظ شده در این علم، این به اصطلاح مؤلفه مشکل داره، یا در یه جزئی در فلان گزاره، کما اینکه در اون حیث دیگر هم که مسئله دوگانی بین اجتهاد و استنباط و اجراء، اونجا هم باز همینطوره. اونجا هم وقتی مقاصد رو به مثابه شاخص در اختیار داریم و یا در استنباط متوجه میشیم خطا کردیم وقتی به مقاصد عرضه میکنیم، یا در مقام اجراء متوجه میشیم که اشتباه کردیم وقتی مقاصد عرضه میکنیم. به این ترتیب ما از مقاصد میتونیم در واقع شاخصهایی رو بسازیم که به ما کمک کنه برای کشف خطا و تصحیح خطاهایی که احیانا در مقام استنباط یا در مقام اجرا، در مقام استنباط جزئیات یا در مقام استنباط کلیات اجزاء مؤلفه یا احیانا مؤلفه ها به خطا رفته باشیم. این هم یک بحث از کارکردهای ارسالت که مقاصد در علم انسانی اسلامی. یه بحث دیگر رو واقعش من میخوام از این بحث خارج شیم دیگه، بحث مقاصد رو تموم کنیم، ولی هرچه تأمل میکنم ببینم بعضی مطالب هست که نمیشه دست کم در حدی یه جلسه دو جلسه اشاره نکنیم و رد شیم بریم. نه ما معلومه که توفیق داشتیم شو روزی برگردیم یه زمانی به تفصیل وارد شیم، تجربه عمر بی برکت ما حاکی از این هر تحقیقی هر کتابی هر مقاله روزی نوشتیم. غالبا هم تو این کتاب و مقالات و اینا یا درسایی که میدیم معمولا میگیم انشالله یه زمانی پیش بیاد به تفصیل وارد شیم حق مطلب اداش، ولی دیگه نمیشه، تموم میشه میریم سر بحث دیگه. ولی هیچ معلوم نیست زمانی و مجالی پیش بیاد که بتونیم این بحثا رو حقش رو ادا کنیم. الان هم الان حق مطلب رو ادا نمی کنیم، ولی میخواییم حداقل در حد به اصطلاح فتح بابی و طرح مسئله بگیم که حالا شاید آرزو که بر جوانان که چی بر پیرمردان عیب نیست، آرزو میکنیم شاید این دوستان ده ها نفر نشستید تو این جلسه یه روزی دلتون به رحم بیاد بید خیلی ما رساله ها رو برم داریم تو این موضوعات کار میکنیم و یه روزی این مطالب تولید میشه ما هم در خدمتون باشیم. ما بارها عرض کردیم شما رسالهاتون شروع کنید، ما حمایت مالی هم میکنیم، حمایت علمی هم میکنیم، با همه گرفتاری هایی که بنده دارم قول میدم دوستانی که سطح چهارشون شروع کنن سطح سه رو کمتر حوصله میکنیم. ما هر اون چند که تا الان هدایت کردم در دانشگاه چه حوزه مثلا حوزه جز یک دو مورد همه خب سطح چهار بوده، علاقمندم که در یه مقطعی به طلبا کمک کنم که به ثمر دهی نزدیکتر. به هر حال هم ما موضوعات خوب انتخاب بشه حمایت و متنابه میتونیم بکنیم، هم خودمون از مجموعه امامزاده علیه السلام کمک میکنیم و هم از نهادهایی که دسترسی داریم و طبق ضوابط اونا کمک میکنن به رساله ها رقم های خوبی، یعنی رقمی در حد هزینه حق و تحقیق بالاتر از حق و تحقیق یک دانشیار دانشگاهی استاد یا دانشیار بلکه استاد. و طبق ضوابط به هر حال نهادهایی هستن در کشور که حمایت میکنن از رساله های سطح چهار و دکتری، هیچ تعهدی هم نمیخوان، شما تحقیقتون انجام بدید رسالتون بنویسید دفاع کنید، رساله رو نمیخوان رو بگیرن چاپ کنن حتی، ولی کمک میکنن. خب بندم در دسترسی دارم به اینها و در چارچوب ضوابط این نهادها میتونیم کمک ها رو بکنیم برای موضوعاتی است که شما ها باید بهش بپردازید. ما دیگه یواش یواش از همون گذشته دیگه این من همه دیگه به صورت آرزو همجوری بسته‌بندی میشه و میمونه. علی حال یکی از بحثایی که به نظر میرسیده که دو جلسه شاید تا سه جلسه بپردازیم، از بین علوم گفتیم علوم انسانی رو چهار پنج جلسه بحث کردیم، اخلاق هم مهمه. بلکه خود این جمله‌ای که میگم خیلی جمله دردآوری است، دردناک، میگم اخلاق هم مهمه، یعنی انگار اخلاق توفیلیه دیگه، حالا اون هم مهمه، ولی باید بگیم که ما در حق اخلاق ستم کردیم. ما مسلمونا و اینکه لعلا خلق العدیم رسول ما بوده که شاخصی که خدا متعال برای رسول ما اعلام فرموده اینه و اینکه لعلا خلق العدیم، شاخص برجسته پیامبر ما اینه و او هم آمده و اینما با استلو اتمم مکارم الاخلاق، مثلا قایت رسالت من اینه، من آمدم که مکارم اخلاق رو تکمیل کنم. وقتی همچین پیامبری و یه همچین قایتی و هدفی از رئیست و پیامبری که در عمل و در رفتار اخلاقش معجزه است. پنمان نظریه در حیات امامت از کلسای نظری پرشوزی از سوی آیت الله بهشتی، دکتر احمد بهشتی که خب مرد عالم و فاضل و جامعی است، شون به عنوان نظریه که اخلاق چونان اعجاز پیامبر اعظم مطرح کرد و دفاع کرد و پذیرفته شد به عنوان یک نظریه. یعنی معجزه پیامبر ما اخلاقشه. فبما رحمت من الله لنت لهم، اخلاق رسولانم بطور باعث توفیقت شد. تو اگر موفق شدی جهان رو بگیری به اخلاقت گرفتی. این پیامبر ماست و این دین ماست، ولی شما بفرمید عملا رفتار ما چگونه است؟ عملا سمعی که در دنیا از مسلمان شکل گرفته چگونه است؟ و در عمل چقدر اهتمام داریم؟ در دنیا به جای خود در جمهوری اسلامی چقدر اهتمام داریم؟ تا دلتون بخواد قوانین چند صد ماده‌ای تولید میکنیم که البته اونا هم به جای خود لازمه، اما دریغ از اینکه چند بند در حوزه اخلاق ما مقرراتی وضع کرده باشیم که جامعه رو اصلاح کنیم. از بعضی مقاماتمون گرفته که نماد بد اخلاقی و متاسفانه بی‌مبالاتی نسبت به ارزش اخلاقی هستن، تا مدیران میانی ما، تا مردم ما. مع الاسف بد اخلاقی، بد اخلاقی به معنای تندخویی فقط نیست. وقتی آدم ارزش‌های اخلاقی رو، فضائل اخلاقی رو زیر پا میگذاره، رذائل رو به آسانی مرتکب میشه، این بد اخلاقیه. و بد اخلاقی اکنون به نظر من در ایران بزرگترین درده. بزرگترین درد، از من اگر سوال کنن که بزرگترین آفت، بزرگترین درد جامعه ما اکنون چیست، من عرض خواهم کرد بد اخلاقیست. غفلت از اخلاق، عبور از اخلاق. و این رنجی که هممون میکشیم از همدیگر و از اوضاع، ناشی از اینه. عمدتاً ناشی از اینه. نفرداختیم. خب در نتیجه من به نظرم میسید دو سه جلسه هم ببینیم مقاصد نقشش در اخلاق چیست، در حوزه اخلاق. ما علوم انسانی، البته اخلاق در معنای وسیع یکی از علوم انسانی است، چون که فقه هم یکی دیگر از علوم انسانی به حساب میاد. چطور میگیم حقوق از علوم انسانی است، چرا فقه علوم انسانی نباشد، چرا اخلاق علوم انسانی نباشد؟ این علوم انسانی هم شاید بتوان گفت مجموعاً حکمت عملی علوم انسانی است. حکمت عملی عمدتاً علوم انسانی است، از جمله علوم انسانی است عمدتاً عرض میکنیم. به نتیجه اخلاق اینه، و اخلاق رو در یک تعریف معادل حکمت عملی میدانن. یعنی بعضی از در یک تلقی اصولا وقتی میسن حکمت عملی یعنی اخلاق. اخلاق همون حکمت عملی است. در اخلاق هم مقاصد نقش فوق العاده ای داره، و چون اخلاق در عرض فقه که آموزه های بایستی است، بایستی و نبایستی است، آموزه های شایستی و نشایستی در واقع فضائل و رسائل، چون که در عرض آموزه های معنوی و آداب، چون ما آموزه هایی که در اختیار داریم فقط اونی نیست که در قالب فقه سازماندهی شده و صورت بندی شده، آموزه های ارزشی داریم که در قالب اخلاق اونا رو سازماندهی میکنیم، آموزه هایی داریم در قالب آداب و سنن که کم و بیش مقفوله، اونم در حاشیه است، و آموزه هایی داریم که در قالب معنویات و عرفان در دسترس ماست و صورت بندی میشه تحت عنوان حالا عرفان عملی، یا ما تعبیر میکنیم به معنویت زیستاری و عملی، که در زیست ما، در رفتار ما باید بروز رو پیدا کنه. اخلاق این جایگاه رو داره. از شبت که در اخلاق چه نقشی میتواند مقاصد شرعی داشته باشد؟ اینو باید بحث کنیم. در خصوص اخلاق هم شبیه به همین رویه‌ای که در حوزه فقه پیش رفتیم، در اصول پیش رفتیم، در علوم انسانی پیش رفتیم، چکار کردیم؟ آمدیم گفتیم آقا چه محورهایی در مزان تأثرند از مقاصد و همچنین چه مقاصدی از مجموعه اونچه که مقاصد شرعی قلم داد می شوند در مزان تأثیرند، چه مقاصدی می توانند تأثیر گذار باشند. ممکن از اجمالا گفتیم 30 مقصد رو ما ثبت کردیم فعلا، از این 30 مقصد در همه جا همین 30 مقصد حضور نداشته باشند، پاره ای در یک حوزه، پاره ای از اینها در حوزه دیگر حضور پیدا کنند و توسط مجموعه دیگری دستورهای دیگری، پاره از اونها با فقه، پاره از اونها با اخلاق، پاره از اونها با آداب، پاره از اونها با معنویات و عرفانیات تحقق پیدا کنند. ما ببینیم چه عناصری و مصادیقی افرادی از مقاصد تأثیر دارند در حوزه مثلا اخلاق که الان میخوایم بحث کنیم و چه محورهای مربوط به اخلاق است که متأثر میشوند از این مقاصد، اینو باید بحث کنیم. در محور اول خب همون فهرست مقاصده، در محور دوم نظیر فقه چطور در علوم انسانی هم همین کاری کردیم، گفتیم اول ببینیم در مبانی چه تأثیر داره، بعد در موضوع یا مؤثر یا نه، در مسائل این حوزه چه تأثیر داره، بعد گفتیم آیا در منطق چه تأثیر داره، مثلا در کارکردها و اتجاهات و رویکردها و جهتگیری های آن چه تأثیر داره، در بعضی غیر مؤلف ها مثل در ساختار چه تأثیری داره، در ساختار مثلا فقه، در ساختار علوم انسانی، در ساختار الان محل بحث ما میشود اخلاق، در ساختار اخلاق چه تأثیری میتونه داشته باشه. به این شیوه بحث رو دنبال میکنیم، گفتیم ما سه تا کار میکنیم، یک اول میایم میگیم که چه کدوم از مقاصد در بزان تأثیرگذاری هم در حوزه که میخوایم بحث کنیم، دو چه محورهایی از این حوزه در مزان تأثیر پذیری هم، و سوم و خیلی رو با هم مقایسه میکنیم و اگر وارد بحث تفصیلی بشیم وقت میگیم ببینید این مقاصد در این موارد و محورهای این علم مؤثر خواهند افتاد. این شیوهی بود که به اصطلاح تا بحال تهی کردیم. ما الان دیگه ورود نمیتونیم بکنیم، من فهرست رو به سرعت میخونم از باب یادآوری که جلسه بعد دیگه. ببینید این موارد رو ما به عنوان مقاصد شرعی گفتیم، التقرب الی الله و تحقیق عبودیته و تحصیل لقائه و فی ضوئه تحقق الخلافة الالهی للانسان، این غایت الغایات دینه و هو غایت الغایات فی الحقیقه، اخراج الناس من الظلمات الى النور، این دو، سه احیاء الناس بالحیات الطیبه، چهار الحفاظ على کرامت الانسان ذاتیتها و اکتسابیتها، پنج تعظیم الحیات و صیانتها، شش تعزیز العقل و تقدیسه و تحفیظه، هفت البعث الى التفکیر و التذکر و التدبر، هشت صیانت الدین و الحفاظ على الدیانه، نه هدایت الانسان و ارشادهم قاطبه، هدایت الناس و ارشادهم قاطبه، ده البیان و تبیین و تبیان للناس، دین آمد تبیان للناس، یازده انذار الناس و تبشیرهم کافتن، دوازده بارها ذکر کردیم دیگه، همه رو ذکر کردیم در خلال بحثمون، همین رو گفتیم، دوازده اطاعت الله و رسوله، تطبیق الشریعه علی صعود الحیات و تنفیذها، 13 استقرار الحکم الدینی، 14 قیام الناس بالقسط و تحقیق العداله فی البلاد بین العباد،
15 تعظیم العرض و الحفاظ علیه، 16 تعزیز البدن و الحفاظ على تمامیته، 17 الحفاظ على النوع و النسل، 18 حفظ الفروج، 19 التحفظ على عفة البطن، 20 وقاية البيئة و التبيئة و الحفاظ عليها، 21 الحفاظ على المال بكل معنى الكلمة و الثروة على أقسامها، 22 تعزيز المالكية و أقسامها، 23 التحفظ على حرية الإنسان المعنوية والمادية، در ذیل این الحفاظ على حریت تفکیر و رفض الکراه فی العقیده، 24 تعزیز القیم الساميه و الحفاظ على مکارم الاخلاق که الان محل بحث ماست، 25 الحفاظ على استقلال الامه و الاقالیم الاسلامیه من جميع جهات، 26 استتباب الامن، 27 المحافظه على السلام، 28 كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، توزیع اقتصاد، 29 لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، در مسئله قایت انفاق این آیه وارد شده ولی عام از حوزه انفاق. ببینید البته این استقرایی است، در حدی که برخوردیم و به آیات برمیخوریم و حضور ذهن داشتیم ارتکازن به ذهنمون میرسید نوشتیم، همه اینا را هم در طبق بندی آوردیم خاطر داشته باشید. اینا مواردی است، حالا باید ببینیم کدوم از اینها در حوزه تولید اخلاق اسلامی یا کلن در اخلاق تأثیر گذارند. دو یا سه جلسه در زمینه اخلاق بحث خواهیم کرد و شاید یک دو سه جلسه هم راجع به معنویت بحث کنیم، در واقع تأثیر در عرفان عملی به تعبیر مصطلح، و دو سه بحث دیگه هم هست، یکی تأثیر در فرهنگ، دیگری تأثیر در تمدن و دیگری تأثیر در سبک زندگی. اینا هم هر کدوم یه جلسه دو جلسه ممکنه بحث کنیم، در کل شاید یه 10 جلسه دیگه ما بحث به اصطلاح مقاصد رو در این چارچوب تأثیرگذاری بحث کنیم، با آخر سر دو تا بحث دیگه میمونه و اون بحث تعادل تراجی بین انواع مقاصد همین 30 مقصدی که داریم میگیم، ببینیم در با هم که قیاس میشوند در مقام تزاحم مثلا کدوم اینا رو برگزید، یا در مقام تأثیرگذاری و کاربست کدوم از اینها مقدم بر دیگری هستند. بحث تعادل ترجیح رو بحث کنیم، آخر سر هم قصد دارم یه فهرستی نمونه هایی از مواردی که در فقه تحت تأثیر مقاصد قرار داره و بزرگان ما گفتن، اگر برسیم به اجمال خواهیم گفت، ولی یه کار مفصل رو با چند نفر دوستان من گفتم چارچوب دادیم دارن زحمت میشن انجام بدن که جواهر رو مرور کنن با قصد استیاد مواردی که صاحب جواهر از مقاصد استفاده کرده، که تا بعضیا عیب نکنن بر ما که شما طلبات چی دارید میگید، فقه رو تخریب میکنید. میگیم ببینید دیگه وقتی جواهر و فقه جواهر صاحب جواهر میشه معیار، و امام میفرمان فقه جواهری، یعنی میشه سبک، میشه نماد، میشه معالم و در واقع عنوان و هویت برای فقه. جواهر هویت ساز فقه ما شده، این جواهر داره به مقاصد تمسک میکنه، البته طبق ضوابط تمسک میکنه ولی رو مبنا، رو ضابطه، رو قاعده ما توجه داریم. برای اینکه به هر حال یه مداری دوستانی ممکنه سلیقه‌شون طور دیگه باشه، یه وقت نپسندن این عرایض رو، ببینن که بزرگان اینجور میکنن، ما هم طلبه ایم از اونا داریم یاد میگیریم، یه همچی کاری داریم میکنیم که اون کار البته به زودی ممکنه به دست نرسه، ولی 5-6 نفر از دوستان رو من گذاشتم در قوم که برن این موارد که بحث کردیم و مراجعه کنن به جواهر، ببینن از این بحثایی که ما تحقیق کردیم چه شواهدی از مثل صاحب جواهر میتونن پیدا کنند. این کار رو راجع به فقه بسیاری از فقهای بزرگ هم میشه انجام داد. پس بنابراین بحث رو جلسه بعد روی حوزه تأثیر مقاصد بر اخلاق ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.